بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. الحمد لله و المنه به حکمت 24 نهج البلاغه رسیدیم و قال علیه السلام من کفارات الذنوب العظام اغاثة الملهوف و تنفیس عن المکروب. امیر بیان علی علیه السلام فرمود از کفاره گناهان بزرگ، من کفارات الذنوب العظام، از کفاره گناهان بزرگ آن است که اغاثة الملهوف، فریاد رسی کنید از یک بیچاره ای، دست بگیرید از یک کسی که مظلوم واقع شده و تنفیس عن المکروب، نفس بدید، گشایش ایجاد کنید، دلداری بدید به یک نفر که مصیبت زده است. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در باب کفاره گناهان بزرگ صحبت میکنه. اگر میخواهید گناهان بزرگ شما بخشیده بشه، نادیده گرفته بشه، باید برید به داد کسانی برسید که اینها مشکل دارن، گرفتارن. این مردم بیچاره‌ای که یه نفر بچهش از دستش رفته، یه نفر مالش از دستش رفته، یه نفر پیر شده، کسی دور و برش نیست مشکلش رو برطرف کنه، هر کسی یک نوع گرفتاری، یکی فقر، یکی مرض. اگر خواستید خدا گناهان شما را ببخشد، شما باید از مردم، از مخلوق دستگیری کنید، اون هم مخلوقی که دیگه کارد به استخونش رسیده، کسانی که دیگه هیچ دادرسی ندارند. خب این حکمت هم حکمت بسیار کاربردیست. عرض می کنیم که چون اکثر افراد گناهان و اشتباهاتی دارند، این حکمت بسیار کاربردیست، می تواند گره از کار بسیاری از ما باز کنه. نکته ای که عرض می کنیم اینه، انسان از طرفی وقتی نگاه می کنیم نوعاً دچار خطا و اشتباه و گناه میشه. به طور نوعی که نگاه کنیم انسانها گناهان، اشتباهات، خطاهایی دارند. از اون طرف میدانیم هر وقت گناه حاصل شد، تعبیر قرآن از گناه آن است که گناه ذنب است. اولا گناه معمولا اتفاق میفته، ثانیا گناه ذنب است. عرب به دم حیوان میگه ذنب، علتش اینه هر جا این حیوان بره این دمم دنبالش میره دیگه، جدا که نمیشه از او. ذنب است، گناه ذنب است، یعنی هر جا رفتیم دنبال ما میاد. تا ما را گرفتار نکنه، تا اون ثمره ای که گناه داشته به جان ما نریزه، دست از سر ما بر نمیدار. نوعاً گناه داریم، گناه هم که ذنب است دست از سر ما بر نمیداره. شریعت مقدس آمد یه راهکاری به ما نشون داد، گفت اگر میخواهید این گناهی که کردید اثرش به شما برخورد نکنه، اصابت نکنه، یا لااقل کم اثر بشه، خیلی اونچنان با شدت و حدت نباشه، شما باید بیاید کفاره بدید. اگر کفاره دادی گناه تو یا بخشیده میشود یا لااقل اون اثر مخربش کم میشه. کفاره چیز؟ کفاره از لفظ کفر گرفته شده. کفر یعنی پوشوندن. اگر ما میگیم فلانی کافر است، کافر یعنی کسی که حق را بر خودش پوشونده. حق که آشکار است، خدا که آشکار است، چیزی نیست که پنهان باشه. من رفتم داخل یه اتاق پرده ها رو کشیدم، میگم آفتاب نیست، من خودم را محروم کردم، لذا پوشوندن. کافر کسی است که خودش را از حقایق پوشونده. کفاره هم به معنای پوشاندن است. خدای متعال یک گناهی را از ما دید، این گناه یک اثری دارد، این اثر را خدا پاک میکنه، از بین میبره، که حالا یا کلن از بین بره، عرض کردیم، یا اون اثری که دارد کمتر باشد. قرآن کریم هم فرمود ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنهم سیئاتهم. اگر همین اهل کتاب، اگر همین هایی که دین دیگری دارن، ایمان بیارن، اهل تقوا باشن، ما کاری میکنیم که گناهان اونها بخشیده بشه، ما کاری میکنیم که لکفرنا، این پوشاندن برای اونها حاصل بشه. خب اولا عرض کردیم که در این حکمت من کفارات ذنوب العظام، ما گناهانی داریم، گناه ذنب است، دست از سر ما بر نمی داره، شرع آمده یک پیشنهادی به ما داره به نام کفاره که با این کفاره گناهان پوشونده بشه. نکته دیگری که اینجا هست، مقصود حضرت از ذنوب العظام چیست؟ من کفارات ذنوب العظام اغاثه الملحوف. این اغاثه ملحوف چه گناهی را میتواند پاک کند؟ حضرت فرمود ذنوب عظام. خب این سوال برای ما هست، ذنوب عظام چیست؟ در باب گناهان کبیره اقوال و نظرات مختلفی در بین علما ذکر شده. بعضی از بزرگان قائلند هر گناهی که قرآن وعده آتش جهنم به او داده باشه گناه کبیر است. بعضی از گناهان هستند گناه است ولی قرآن نگفته می سوزانم، به جهنم می اندازم، خالدین فیها میشید. خب اینجا این گناه کبیر نیست. یه عده نظرشون اینه. بعضی ها میگن ملاک گناه کبیره و غیر کبیره این است که قرآن کریم یا روایات او را به عظیم بودن، به بزرگ بودن یاد کنند. بعضی از گناهان گفته شده عظیم است، خب این گناه کبیر است. بعضی ها نگفته عظیمه، این گناه است ولی صغیر است. یه عده از آقایون میگن نه، ملاک گناه کبیره و صغیره خود شخص عرفه. یه وقتی انسان یک حرفی میزند ولی در یه شرایطی است که چنان این حرف زشت است، زننده است، ایجاد مشکل میکنه، همین حرف میشه گناه کبیره. یه روز دیگه همین آقا در یه شرایط دیگه همین حرف رو میزنه، اینقدر اثر مخرب نداره، این گناه کبیره نیست. ملاک خود شخص، آدم بعضی گناه ها رو انجام میده میفهمه که چقدر اوضاعش به هم ریخ، چقدر از جهت معنوی و روحی عقب افتاد، این گناه کبیر است. بعضی ها گناه است ولی کمتره، اونها گناه صغیر است. و یه عده ای از آقایون هم میگن اصلا ما چیزی به نام گناه صغیره نداریم. گناه یعنی مخالفت با رب، مخالفت با خدا. دیگه مخالفت با خدا که بزرگ و کوچک نداره. کوچکترین مخالفتی گناه کبیر است. لذا بعضی ها میگن اصلا ما گناه صغیره نداریم. هرچه هست کبیر است. حالا این نکته ای که عرض میکنم رو تأمل بفرمایید. امیرالمؤمنین میتوانه ذکر کند که بخشش فلان گناه به این است که دست مسمند رو بگیری. ولی حضرت مبهم مشخص کرد. از اون طرف میریم میگیم آقا گناه کبیره چیست؟ ببینیم خودش مبهم است، اقوال مختلفی داره. نتیجهش برای ما چیست؟ نتیجهش کاملا واضحه. اگرچه لفظ مبهم بود، اگرچه معنای گناه کبیره مبهم بود، ولی چیزی که ما برداشت میکنیم شفاف شفاف، صریح صریح است. حضرت میخواد بفرماد هر گناهی کردی شاید گناه کبیره باشه و هر گناهی کردی برو از مردم دستگیری کن، دست انسان بینوا رو بگیر. معلوم نیست دیگه. این ابهام برای این است که همه وارد این بازی بشن. تو اگر کوچکترین گناه رو هم کردی یقین داری گناه کبیره نیست؟ نه. بعضی ها میگن کوچکترین گناه هم کبیر است. پس این گناه عظام است، ذنوب عظام است. بیا و دست یه مسلمان رو بگیر، بیا مشکل خلق الله. این خیلی برای ما، اینکه دین ما دین اجتماعی است، یعنی این میگه شما اگر گناه کردی رابطه خودت رو با خالق به هم زدی، خالق میگوید برو دست خلق رو بگیر تا من ببخشمت. اگر این دستگیری حاصل نشه خدا نمیبخشد، خدا میگه منم دست تو رو نمیگیرم. پس همه ما با هر گناهی انسان باید بیاد وارد این میدان بشه، دست یک انسان بینوا رو بگیره، مشکلش رو برطرف کنه. بحث دستگیری از مستمند، دستگیری از مظلوم، دستگیری از مؤمن هم که دیگه الا ما شاء الله، تا دلتون بخواد در روایات ما مسائلی مطرح شده، اونقدر زیاده که من همین امروز داشتم بررسی میکردم در کتب روایی ما ابواب متعدد که ذیل هر بابی ده ها حدیث، یعنی خودش چند جلد کتاب میشه اگر همه اینها کنار هم قرار بگیرن. دستگیری از مؤمن، دستگیری از مخلوق، نه فقط مؤمن، حتی یه نفر غیر مؤمنه، یه جای کارش گیر افتاده، تو هم میتوانی کمکش کن، به شرط اینکه پس فردا بر علیه دین نخواد کاری بکنه، نه در امور عادی شخصی. حتی دستگیری از بقیه ادیان و بقیه مردم هم برای ما در روایات آمده. من دو سه تا روایت به عنوان نمونه فقط تبرک عرض می کنم محضر شما، خیلی بیش از این هاست. ما در روایت داریم که باب و ثواب و قضاء حاجت المؤمن، برآورده کردن مشکلاتی که مردم دارند. ان الله تعالی انه تعالی اوحا الی داوود، خدای متعال به داوود نبی وحی فرستاد که یا داوود مالی اراک منتبزا، چی شده داوود؟ گوشگیر شدی؟ خسته شدی؟ خیلی ناراحتی. قال اعیتنی الخلیقه تو فیک، عرض کرد خدایا این مردم خیلی خستم کردن، تا بیام تو رو بهشون معرفی کنم، مؤمن بشن، مسلمان بشن، موحد بشن، نمیپذیرن، اذیت میکنن. به خدا گلایه کرد که خیلی این مردم اذیتم میکنن. خدا فرمود فمازا تورید، خب حالا چی میخوای؟ گلایه کردی، گلایه عاشقانه کردی، اومدی به ما گفتی من خیلی در راه تو زحمت کشیدم، خب حالا چی میخوای؟ بگو تا من برآورده کنم. خوب توجه کنید، جناب داوود عرض کرد قال محبتک، خدای من هیچی نمیخوام، من محبت تو رو میخوام، میخوام بیش از پیش عاشق تو بشم. حالا که مردم عاشقت نمیشن، من میخوام جور همه را بکشم، خودم به اندازه کل شهر عاشق تو بشم. جواب خدا را ببینید، خدا فرمود فان محبتی التجاوز عن عبادی فاذا رأیت لی مریدا فکن له خادما. داوود عزیز، اگر محبت مرا میخواهی به این مردم خدمت کن. این مردمی بودند که تو را خسته کرده بودند، با همین ها مهربان باش. اگر کسی طالب من شد، خواهان من شد، خادم او باش. به پیغمبرش میگه خادم مردم باش، خادم مؤمنین باش، خادم کسانی باش که مرا دوست دارن. محبت من خدا رو میخوای؟ به این مردم محبت کن. اینه دستگیری از مردم، اینه. به پیغمبرش میگه خدمت کن به این مردم. ما که دیگه نه پیغمبریم نه اون جایگاه رو داریم، خیلی باید خدمت کنیم. پیغمبر اکرم فرمود خدمت المؤمن لأخیه المؤمن درجت لا یدرک فضلها الا بمثلها. اگر یک نفر به برادرش خدمت کرد، این نفر دوم هر کاری خواست بکنه به ثواب این آقای اول نمیرسه، مگر این که او هم خدمت کنه. نماز بخون، صدقه بده، هر جا رفتی زیارت دعاش کن. نشد. او خدمت کرد به تو. پاسخ خدمت، خدمت است. ثواب خدمت فقط خدمت است، هیچ چیزی به اندازه اون خدمت ثواب نداره. ما باید خدمت کنیم اگر میخواهیم گناهانمون بخشیده بشه، اگر میخواهیم بالا بریم. رسول مکرم فرمود ان الله فی اون العبد مادام العبد فی اون اخی، خدا کمککار توست تا وقتی تو کمککار برادرت باشی، تا وقتی تو دستگیر مردمی خدا دستگیر توست. یه جایی گفتی به من چه، خدا هم میگه به من چه، خودتی و خودت، برو ببینیم کجا میره، زمین میخوره آدم. فرمود شما کمک کنید، اگر میخواهید گناهانتون بخشیده بشه، بخشش گناه در آن است که اغاثت الملهوف، دست یه آدم مظلوم بیچاره ای رو بگیرید، کسی که دیگه نفسش تنگ اومده، کسی که مصیبت بر او وارد شده، نمیتونه، گشایشی برای او نیز نفس کشیدن نیست، تنفیس کن به او، آرامش بش بده، نفس مصنوعی بش بده، او رو به زندگی برگردان. این میشه بخشش همه گناهانی که داشت، اونم نه گناهان عادی، گناهان بزرگ به این سبب بخشیده میشن، گناهان عادی که جای خود داره. یه نکته پایانی هم اینجا عرض کنیم. حضرت فرمود من، از این من اصطلاحا میگن من تبعیزیه، من کفارات الذنوب العظام. اگر حضرت میفرمود الکفارات و ذنوب العظام فلان، یعنی ما یه دونه کفاره دادیم، ولی این من تبعیزی است، یعنی برخی از راه‌های بخشش گناهان بزرگ دستگیری از مظلوم و مستضعف و مسکین است. آیا راه دیگری هم هست؟ بله، راه‌های فراوانی هست. در روایات ما راه‌های متعددی برای بخشیده شدن گناهان بزرگ ذکر شده. یکی از روایات اینه که پیغمبر فرمود، حالا چون طولانیه عرض نمی‌کنی، پیغمبر فرمود اگر کسی گناهی کنه، خدا او رو مبتلا به فقر می‌کنه، خدا او رو مبتلا به مرض می‌کنه، گاهی اوقات خوف سلطان ظالم بر او می افتد. همه اینها مراحلی هستند، لحظه مرگ فشاری بر او عارض می شود، خدا او رو پاک می کنه. لذا این ابتلاعات و مشکلاتی که در زندگی برای انسان به وجود میاد، بخشش همون بخشیده شدن گناهانه. پیغمبر فرمود ساعات الوجع یذهبن ساعات الخطایا، و بالاخره آدم بعضی وقتا ساعاتی به لهو، به لعب، به گناه، به موسیقی حرام، به نگاه به نامحرم گذشت. خدای متعال به اندازه همون ساعتی که گناه کرده درد برش عارض میکنه. این درد میتواند پاسخی باشد به اون لذت بیجا، به اون گناهی که انجام داد. خدای متعال با این دردها اون گناهان بزرگ رو شستشو میکنه. یا ما در روایت داریم از پیغمبر که فرمود حمی و لیلتن کفارت و سنه، یک شب تب داشتن در آتش تب سوختن یک سال گناه رو پاک میکنه. این هم از بزرگی خداست که اونقدر بندش رو دوست داره، میگه من حاضر نیستم تو تب کنی. خدا واقعا دوست نداره ما تب کنیم. اگر یک جای هم یه مریضی بر انسان عارض میشه، خدا میگه به سبب این دردی که تو میکشی من فردا جزایی به تو خواهم داد. این روایت هم روایت خیلی جالبی است. دو تا روایت میخونم انتهای بحث و بعد حکمت بعد رو بخونیم. در کتاب شریف عیون اخبار الرضا از وجود نازنین علی ابن موسی رضا سلام الله علیه روایت داریم که حضرت فرمود من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، اگر کسی نمیتواند کاری کند که خدا گناهانش رو ببخشه. حضرت فرمود دستگیری کنید، ما نمیتونیم از کسی دستگیری کنیم، پیریم، افتاده ایم، خودمون مظلومیم، خودمون محتاجیم. شرایط نیست که ما بخوایم دست دیگری رو هم بگیریم، شرایط برای توبه های آنچنانی هم برای ما مهیا نیست. امام هشتم فرمود کسی که نمیتواند راه‌های دیگری را برای بخشش گناه طی کنه، فلیکثر من الصلاة علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه، زیاد صلوات بفرسته، فانها تحت الذنوب حد ما. صلوات گناهان رو پاک میکنه، چه پاک کردنی، یه طوری جارو میکنه این گناهان رو که انه از اصل اینجا گناهی حاصل نشده. و روایت پایانی هم که بسیار بسیار زیبا و شیرینه، سیره عملی امیرالمؤمنین. خب حضرت به ما فرمود بخشش گناهان در این است که دستگیری کنه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه خودش دستگیر عالمه، نه اینکه امام گناهی داشته باشه. همونطوری که امام استغفار میکند، توبه میکند، اشک میریزد، امام دستگیری میکند از خلق الله. این روایت روایتی است که میشود شأن و جایگاه عظمت امامت رو فهمید، خدمتی که امیر المؤمنین به این جامعه کرد. سعید ابن قیس حمدانی میگه که رآه یوما فی شدت الحر، من یه روزی در اوج تابستان در جرمای کوفه وسط ظهر دیدم امیر المؤمنین سلام الله علیه وایساده جای. عرض کردم آقا به هذه الساعه، الان چه وقت بیرون اومدن شما تشریف ببرید داخل؟ تو کوچه و خیابون که خبری نیست، بازار که تعطیله، در این گرما هیچ کسی کار نداره، همه داخل منزل استراحت میکنن، شما برای چی دم در ایستادین منتظر کسی هستید؟ حضرت فرمود که اصلا این موقع موقع خروج منه، ما خرجت الا لعین مظلوما او اقیس ملحوفا، من اومدم ببینم اگر کسی بیچاره است، درمونده است، در این گرما مشکلی داره، حالا که هیچ کسی نیست کمکش کنه، من الان کمک کنم، دستش رو بگیرم. سعید ابن قیس میگه داشتیم با حضرت همینطور حرف میزدیم، یه وقتی دیدیم یه خانومی آمد گریه کنان، اشک ریزان، با یه حالتی که معلوم بود حالت آشفته است. حضرت جلو رفت فرمود چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت آقا شوهرم مرا از خانه بیرون کرده و من الان با این شرایطی که میبینید پای برهنه کتک خورده از خونه اومدم بیرون و شوهرم میگه دیگه رات نمیدم. حضرت فرمود خونتون کدوم طرفه؟ گفت آقا فلانجا. فرمود بریم به سمت خانه. رفتن تا فنتلق معها حتی انتحت الى منزلها، حضرت راه افتاد رسید به خانه این شخص. فقالت هازا منزلی، عرض کرد آقا جان این خونه ماست، این درب خونه ماست. امیر المؤمنین فسلم، بلند سلام کردن. فخرج شاب علیه ازار ملونه، یه جوانی از خانه بیرون اومد، نقل تاریخ اینه که یه لباس رنگارنگی تنش بود. معلومه از اون زمان این لباس‌های زننده قرمز و زرد و این لباس‌هایی که متأسفانه خیلی هم الان مرسوم، پیرمرد 60-70 ساله با یه وضعیت عجیب و غریبی از لباس بیرون میاد، این میگه یه جوانی بود که لباس رنگارنگ زشتی به تنش بود، مرسوم نبوده، کما اینکه در بین متدینین همینک هم مرسوم نیست. امیرالمومنین فرمود اتق الله، جوان چته، تقوا داشته باش، تو از خدا نمیترسی، همسرت رو زدی، از خونه بیرونش کردی، با این اوضاع در این گرما او رو بیرون کردی، چی میخوای بگی؟ این جوان گفت که والله لأحرقنها بالنار لکلامک، اصلا شما کی هستی که اومدی دم خانه ما؟ حضرت رو نمیشناسم. حالا که اینطوری شد، حالا که این زن آمده شکایت مرا آورده، به خدا قسم آتشش میزنم. در همین روایت داره که امیرالمؤمنین هر جا میرفت یه شلاقی و یه شمشیری همراهش بود، دست به قبضه شمشیر بر، فرمود یا توبه میکنی یا همینجا سزای تو رو میدم. سر و صدا بالا گرفت، جمعیت از کوچه ریختن بیرون. این نفر گفت آجان یا امیرالمؤمنین اینجا چه میکنید؟ این تازه فهمید این امیر مؤمنان علی علیه السلام، اومد افتاد به پای حضرت و گفت آقا شما پات رو باید بذاری بر صورت من. امیر المؤمنین فرمود نه به این چیزها نیازی، نه به اون افراد، نه به این تفرید، چه وضعی، تو زنت رو از خونه بیرون کردی، حالا اومدی میگی شما پا بذار رو صورت ما؟ نه، ما این رو نخواستیم، همسرت رو راه بده خونه، با او همراه باش، سازش داشته باش، بهتر از قبل باش. این دو نفر اصلاح شدن، رفتن سر خونه. این آقا میگه که راوی میگه وقتی ما داشتیم با امیر المؤمنین در این گرما برمیگشتیم، حضرت زیر لب میگفت الحمدلله الذی اصلح بی بین مرأت و زوجها، الحمدلله خدا به سبب من بین دو نفر، بین یه زن و شوهر رو اصلاح کرد. اگر امیرالمؤمنین ما را دعوت میکند به دستگیری از مظلوم، از اون طرف خود حضرت اولین کسی است که این کارها رو انجام میده. الحمدلله رب العالمین.